أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل نهم درباره بیع حیوان بود. به سر این که خیلی بحث نشد برای آن است که هم محل ابتلا نیست و هم این که این تعبیر قابل عرضه نیست در شرایط کنونی. مرحوم صاحب وسال رضوان الله علیه هم تنظیم کتاب حدیثیشون رو برابر شرایع مرحوم محقق تبویب کردن، نه کتاب های مرحوم علامه، و هم عنوانی که مرحوم صاحب وسائل به این باب داد، باب به الحیوان است. وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل از اینکه به مقام شامخ نبوت برسد درباره عبد و عمه، با اینکه نبوت نرسیده بود، تعبیر به عبد و عمه نمی کرد، تعبیر به فتات، نه تعبیر به عبد و عمه نمی کرد، تعبیر به شبابم نمی کرد، چون جوان بودن یه امر طبیعی به سن عادی است، اما جوان مرد بودن یه بار ارزشی دارد، یه کرامتی است. فتوت غیر از جوانی است، جوان مردی است. خب این سیره حضرت بود. وقتی که قبل از نبوت از عبد و عمه به عنوان فتا و فتات یاد میکنند، دیگه نمیشه در شرایط کنونی ما بگیم باب و بیع الحیوان، یعنی عبید و اما رو ما حیوان بدونیم. این تعبیر خیلی مناسب نیست. مطلب دیگر همون حدیث معروف از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است. وقتی به حضرت عرض کردن چرا شما اینقدر ناله می کنید، اینقدر زجه می زنید، خدا ارحمان راحمین است، فرمود الجنتو خلقت لمن اتا ولو کان عبدا حبشیا و نارو خلقت لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا. اگر ابو لهب هم باشد اهل دوزخ است و اگر غلام حبشی باشد هم اهل بهشت است. خب وقتی که بنای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که از عبد و عمه با کرامت یاد میکند حتی قبل از نبوت، و بهشت هم مال کریمان و متقیان است ولو عبد حبشی باشد، دوزخ مال آسیان است ولو ابو لهب و سید قریش باشد، تعبیر از اما و عبید به حیوان تعبیر مناسبی نیست. حالا شما این باب به حیوان رو ملاحظه فرمایید، از جای مشکل فقهی برخوردید ممکنه مطرح بشه و انشاءالله حل بشه. پس دو جهت نمیشه از اینا به عنوان باب حیوان یاد کرده است، و اونجایی هم که بالاخره عبد و عمه مطرح است غالبا برای آن است که زیر پوشش تربیت مولاهاشون قرار بگیرن، بعد کم کم با این وسایل فراوانی که هست به عنوان کفاره عتق آزاد بشوند، که سیره مبارک امام سجاد سلام الله علیه بود که این عبدها رو می‌خرید و تربیتشون میکرد و پایان ماه رمضان همه اینها را آزاد میکرد که ملاحظه فرمود. حالا این مال فصل نهم بود که حتما شما ملاحظه فرمید، بعد اگر یه مشکلی هم پیش آمد بطرح میشه. بله حیوان ناطق به خود انسان هم میگن درباره، ولی درباره عجیر شدن هرگز نمیگن به اینکه ما یه حیوان را عجیر کردیم. این کرامت و این تعبیر نشون میده که حیوان که گفتن دیگه اون فصل رو که ذکر نمی کنن، و اگه کسی انسانی را به عنوان اجیر مطرح کرد، نمیگه من حیوان را اجیر کردم برخلاف فرس و بقر و اینا. خب فصل دهم درباره سلف بود. در سلف و سلم، سلم مال اهل حجاز بود این لغت و سلف مال عراق بود ظاهرا، اونطوری که تو الفقه علی المذاهب الاربعه آمده. این یک گروه این دو لغت را به کار ببرن ظاهرا نبود. حجازی ها از این بی به عنوان بی سلم یاد می کردن و عراقی ها از این بی به بی سلف یاد می کردن. اصل این بی جائز هست، ولی چون حقیقت بی سلف یا سلم این است که سمن نقد باشد و کالا نسیه، مثل خود نسیه که کالا نقد است و سمن نسیه، هر جا اون جایز است این جایز است و هر جا اون جایز نیست این جایز نیست، حکم مشترک دارن. یعنی در خرید و فروشی که قبض شرط است نظیر بیع صرف، نه نسیه مشروع است نه سلف، برای اینکه عهد العوضین قبض نمیشه. در جایی که مدت دار بودن شبه ربا را به همراه دارد، نه نسیه جایز است نه سلف، نه تأخیر سمن جایز است نه تأخیر مسمر، زیرا چون للعجل قسط من السمن، اگر کسی 10 من گندم را بفروشد به 10 من گندم که در 1 ماه بعد بگیرد، این شبه رباست. همون طوری که نسیهش ربویست، سلم یا سلفش هم ربویست. پس شروط عامه بی در اینجا هست، فرق بین نسیه و سلف نیست. در نسیه سمن مدت دارد و در سلف مسمن مدت دارد. جایی که قبض لازم است یا جایی که مدت دار بودن شبه ربا را به همراه دارد، نه نسیه جایز است و نه سلف. مطلع بعدی آن است که همونطوری که معاتات در بیع نقدی و نقد و نسیه هر دو جایز است، معاتات در بیع نقدی و سلف هم هر دو جایز است. چون معنی معاتات این نیست که حتما طرفین کل واحد چیزی رو بدهد و چیزی رو بگیرد بالفعل، بلکه اعطا و اخذ هم بیع معاتاتی است. یعنی لازم نیست معاتات در بیع نقدی باشد، در بیع نسیه هم معاتات هست، با اینکه سمن در کار نیست فعلا تا این سمن را اعطا کند و مشتری و بایه بگیرد. از طرف مشتری اخذ است نه اعطا، یه تعاطی متقابل نیست، فقط بایه اعطا بکند و مشتری میپذیرد، منتها پذیرشش با تعهد تقدی سمن در فرصت آینده است. پس همونطوری که معاتات در معامله نقدی هست، در نسیه هم هست، در معامله سلف هم هست، منتها در معامله سلف سمن نقد است نسیه، در معامله نسیه سمن نسیه است و مسمن نقد. اعطا و اخذ کار معاتات رو میکنند، زیرا اون اخذ نظیر اخذ متهب نیست. متهب وقتی چیزی را اخذ میکند در برابرش تعهدی ندارد، ولی مشتری چیزی که اخذ میکند متعهدن اخذ میکند. یعنی من این رو اخذ کردم در قبال سمنی که باید بپردازم و تعهدم این است که سمن رو تعدیه کنم در فرصت مناسبش. پس بنابراین این دو مطلب کاملا باید ملحوظ باشد. یکی این که هر جایی که قبض شرط است نه نسیه جایز است نه سلف، هر جا که زمندار بودن شبهه ربا را به همراه دارد نه نسیه جایز است و نه سلف. و چون عقد معاهده و عقد دو قسم است، عقد قولی و عقد فعلی، در عقد فعلی همونطوری که تعاطی متقابل لازم نیست، اعطا و اخذ هم کافی است، خواه به صورت نقد و نسیه باشد خواه به صورت سلف، پس در معامله سلفی هم می شود معاطات انجام داد. بله خب، حالا این شروط ششگانه است که ذکر میشه به خواست خدا. حالا خطوط کلی است، خطوط کلی است که معاطات کجا صحیح است و کجا صحیح نیست. اما شش شرط است که یکی پس از دیگری، این شرایط ششگانه که یکی تعیین مدت باشد است. این تعیین مدت چه در نسیه باشد چه در سلف، مدت دو مشخص باشد دیگر. مدت دو جور مشخص می شود، چه در نسیه چه در سلف. اصل تعیین مدت لازم است وگرنه قراری است. اگر کسی بگوید من میپردازم، این صورت بیع است، این بیع نیست، مگر اینکه بایع را وکیل بکند در تعیین مدت. یه وقت است میگوید که من این رو میگرم شما بنویس، و این بیع نیست، برای اینکه ثمن اگر نسیه است باید مدتش معین باشد، مگر اینکه خریدار مشتری فروشنده را وکیل بکند در تعیین مدت. مدت دو قسم تعیین می شود، چه در سلف چه در نسیه. در نسیه گاهی یک مد زمان دارد، همین نسیه معروف است. گاهی چند زمانه است، این همون اقساطی معروف است. همونطوری که در نسیه گاهی یک زمان است که می گوید من این مال را بعد از 6 ماه میدهم، ثمنشو بعد از 6 ماه میدهم، گاهی میگوید من این ثمن را 6 ماه میدهم، هر ماه فلان مبلغ را میدهم، دو جور مدت نسیه تنظیم میشود. در سلف هم به شرح ایزن، یک وقت ممکن است که این بایع بگوید من بعد از 6 ماه اول پاییز فلون مبلغ مقدار گندم را تحویل میدهم، یه وقت است بگوید که نه من این گندم را 6 ماه تحویل میدهم نه بعد از 6 ماه، یعنی هر ماهی فلون مبلغ از مقدار از گندم را تحویل میدهم. این نحو سلف است. سلف در تقسیم ببینیم روایات این را هم امضا میکند یا نه. سلف که نسیه بودن مسلمان است، گاهی به این معناست که یک زمان دارد که میگوید بعد از 6 ماه من این رو میپردازم، گاهی میگوید 6 ماه میپردازم. همونطوری که اقساط در نسیه راه دارد، اقساط تو سلف هم راه دارد. اصل مدت باید مشخص باشد، تقسیط مدت اگر تقسیطیست این هم باید مشخص باشد. بنابراین خطوط کلی مسئله سلف به مسئله سلام هم مشخص شد. مطلب بعدی که برای محقق تو شرای زکات و بعضی آویر هم تعرض کردن این است که در جریان سلف و سلام هم اسلم تو و هم اسلف تو اینا جایز است، برای اینکه هم حجازی ها سلف داشتن میگفتن اسلم تو، هم عراقی ها سلف داشتن میگفتن اسلف تو، یکی بود و شارع هم هر دو را دید و امضا کرد. ولی آیا با بیع و شرا هم می شود معامله سلف و سلم صورت بپذیرد یا نه؟ بله، این هم یه قسمی از بیع است. اگر بایع بگوید بیع تو یا مشتری بگوید اشتری تو، این هم منتها زمانش ذکر بکند که زمان مسلمان تأخیر دارد و پول هم نقد است. پس معامله سلف و معامله سلم همانطوری که با اسلمتو و اسلفتو حاصل می شود با بعتو و اشترتو هم حاصل می شود. منتها این فرقی که برای محقق مطرح کرده است این است که آیا بی با اسلمتو و اسلفتو حاصل می شود یا نه؟ به نقدی به جای بعتو و اشترتو، آیا این اسلمتو و اسلفتو می تواند کار بعتو و اشترتو انجام بدهد یا نه؟ یعنی معامله سلف با کلمه بیع و شرا حاصل می شود، اما بیع و شرا عادی با کلمه اسلمتو و اسلفتو حاصل می شود یا نه؟ ایشون نظر شریفش اینه که اشبه نعم، ولی حق در مسئله این است اگر یک لفظی خودش به تنهایی معنا را افاده کرد یا نه با قرائن حالی و مقالی این معنا را افاده کرد کافی است، چون در جریان معاملات نظیر جریان نکاح و طلاق لفظ خاصی نیامده، فقط احل الله البیع امضا کرده بیعهایی که در سطح جهان مردم انجام میدن، هر قومی با لغت خاص خودش. حالا کسی که عرب نیست که نه اسلمتو و اسلفتو میگه، نه بعتو و اشتریتو میگه و نه نظیر صیغه نکاح و طلاق لفظ خاص لازم است. بنابراین هر ملتی، هر نهلی که بخواهد با ادبیات خودش این معامله را منعقد بکند درست است. وقتی معاتات درست بود، یعنی فعل درست بود و هیچ لفظی هم در کار نباشد، این معامله درست است. اگر لفظ باشد منتها با قرائن این معنی رو بفهماند یقینا درست است. این چنین نیست که حالا مثلا شبهه‌ای باشد. عبادات و ادعیه و اذکار الفاظ خاص خودشون دارند. در بعضی از عناوین عقود نظیر نکاح و طلاق الفاظ مخصوص خودشون دارند. فکر کنید برای معاملات بیع و شرا و اجاره و مزارب و اینا هر ملت و نهلتی ادبیات خودش دارد و زبان خاص خودش دارد. بله، خب چون لفظ خاص که وارد نشد که، اگر چون چه لفظ خاص وارد نشد به اتو و اشتره تو خصیصه ای ندارد. به این به اتو و اشتره تو را قبل از اسلام می گفتن به شارع هم همین رو امضا کرده است. اگر همین مردم با همون ادبیات به جای به اتو و اشتره تو اسلم تو و اسلف تو بگن، منتها با قرائن حال و مقال بفهمانند که منظور به خاص است، یعنی مسمن نسیه است و سمن نقد، این هیچ محذوری ندارد. خب خب مسئله احتیاط در نفوس و فروج و اینا خب مستحضرید خیلی فرق میکند. اون یه عمری باید با همه یه عقد حل بشود، اساس زندگی و همه احکام شرعی با همین یک جمله باید حل بشود، برخلاف خرید و فروش روزانه است که نه اون حرمت خاص فروج و دما را دارد و نه عمر یک بار هست. بنابراین برای اونجا خیلی احتیاط میکنن، در اینجا همچه احتیاطی نیست. اولویت در کار هر چی که بتواند انشاء بکند، این پیوان را انشاء بکند، این جایزه دیگه. برای مردم معامله نسیه خیلی شفاف و روشن بود، اما برای مردم مسئله سلف خیلی روشن نبود. مرتب سوال می‌کردند که آیا سلف حیوان جایز است یا نه؟ حضرت فرمود لا بأسه. سلف کالای فلان کالا جایز است؟ لا بأسه. سلف فلان شی معین پارچه لازم است؟ حضرت فرمود لا بأسه. این روایات باب اول رو که شما ملاحظه فرمایید برای اون بود که اینا کاملا برایشون روشن بشه بین این کالاها هیچ تفاوتی نیست، فقط اون دو صورت است که خارج شده، اون جایی که قبض شرط است نظیر معامله صرفی که نقد به نقد است، طلا به نقره است مانند آن، یا شبهه رباست که اگر تأخیر باشد چون للعجل قسط من الثمن. در غیر این صورت می‌فرمودن که عیب ندارد. حالا روایت عنوان بابی که مطالبی که مرحوم محقق در فصل دهم ذکر کرده و راضی فرماییم، فرمودن فصل دهم فی السلف و نظر فیه یستدعی مقاصد. الاول، مقصد اول این است که سلم چیست و با چه اساسی می شود. السلام هو ابتیاء مال مضمون الى اجل معلوم. سلف و سلام خریدن یک چیزی است که اون نسیه است. آغاز این داد و ستد از بایع شروع نمی شود، از مشتری شروع می شود. لذا اسلمتو را مشتری میگوید که مشتری به منزله بایع می شود و فروشنده به منزله خریدار. السلام هو ابتیاء مال، نه بیع مال. خریدار گندم را از ذمه کسی در ذمه کسی می خرد، این معنی صرف، نه صاحب گندم گندم را بفروشد. سلام بیع مدتدار نیست بلکه خریدن مدتدار است. السلام هو ابتیاء مال مضمون الى اجل معلوم به مال حاضر او فی حکمی، چون به کالی به کالی دیگه جواز نیست. الان شما اقسام تجارتی که در جهان هست، گرچه کالاها فرق کرده، یکی حق کشف را می فروشد، یکی حق جستجو را می فروشد، یکی حق تعریف را می فروشد، داروی را کشف کرده این حق را می فروشد. قبلا این گونه از کالاها نبود. خب غیر از اینکه کالاها جدیداً پیدا شده و ارزش‌های خاصی رو اونها هست، آیا اقسام بی بیش از این چهار قسم قسم دیگری پیدا شده با تحولاتی که در جهان کنونی هست یا نه؟ یا هر دو نقد است، یا هر دو نسیه است، یا ثمن نقد است مثمن نسیه، او بالعکس. همه اقسام تجارات روی زیره مجموعه هست. اون اقسام چهارگانه یا مرابحه است، یا موازه است، یا تولیه است، یا مساومه است.